بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكبرياء، واشهد انه المتوحد بتدبير الارض والسماء، واشهد ان محمد المبعوث، رحمة للورى، أكمل الأمناء وأفضل السفراء، وخاتم الأنبياء، وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى. اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان، صلوات الله عليه، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، حيهم وميتهم، وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا. اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة، فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان. واجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي، طائعين غير مكرهين في الصف الذي نعت اهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. همه شما برادران وخواهران وخودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. کلام ما درباره تبیین انسان الگویی قرآن، تفسیر آیات مبارکه سوره دهر بود. در مقام تفسیر آیات سوره مبارکه انسان به این آیه رسیدیم: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. فرجام زندگی انسان الگویی قرآن در نهایت به اون نقطه‌ایست که اگر اونجا رو شما ملاحظه کنید، اونجا رو یک نعیم، نعمت نهادینه قطعی، و اونجا رو ملک کبیر، قدرت و سطرت و سلطنت بسیار بزرگی خواهید دید. در مقام توجه به نکته‌ای که در این آیه شریفه ذات مقدس پروردگار به عنوان تصویر زندگانی نهایی و سرنوشت و فرجام انسان الگوی قرآن بیان کرده است، مطلبی رو شما برادران و خواهران مورد توجه قرار بدید. با این که در این دنیا همه آدم ها از زندگی خودشون ناراضی هن و کسی رو پیدا نمی کنید جز بندگان خاص خالص حق که در صراط عبودیت خدا غرق در بندگی و اطاعت پروردگارند، از زندگانی خودشون رضایت داشته باشند. قدرتمندترین آدم ها در روی کره زمین از زندگانیش ناراضیه، ثروتمندترین و پولدارترین آدم ها در این زندگی از زندگانی خودش ناراضی است، عالمترین دانشمندترین اشخاص از زندگانی مادیش شکایت دارد و شما کسی رو پیدا نمی کنید که در دنیا از زندگانی این جهانی خودش راضی باشد. به علتش چیه؟ که در بحبوحه قدرت، در عین ثروت، در عین اوج توانمندی، علم، دانش، تدبیر، انسانها از زندگانی خودشون ناراضی هستند. علت اصلی و قطعی این مسئله این است که در واقع خواسته های انسان ها در این زندگانی و در این دنیا اجرا نمی شود. عامل نارضایتی افراد از زندگی عدم اجرای گرایش ها و دلخواه های اونها در زندگی هست. اونچه در این زندگی وجود دارد، حتی اونجایی که دلخواه و خواسته و گرایش یک انسان در منصه ارضا و اجرا قرار بگیرد، اصلا خواسته در اون حال قطعی و قبلی خودش باقی نمی ماند، توسعه پیدا می کند، فوران پیدا می کند، مشتعل می شود. یه جوریست آدم ها اگر در سایه قدرت و در سایه ثروت و پول توانستن شهوات خودشون رو ارضا و اجرا بکنن، تازه اون هنگامی که به نقطه ارضا شهوت میرسن، شهوت در اون حال نمیماند بلکه بیشتر فوران پیدا میکند، تا به جایی که هیچ برنامه‌ای، هیچ صحنه‌ای و هیچ موقعیتی تأمین کننده رضایت خاطر این انسان در اجرای شهوت و تمایل خواسته او نیست. اینها بیشتر باعث فوران شهوت، فوران دلخواه، اشتعال گرایش انسان می شود هرچه به ارضاء اون نزدیک می شود، تا به جایی می رسد که احساس می کند ای گرایش، ای خواسته نامحدوده. بالاترین قدرت های روی کره زمین به او تعلق دارد، ولی در این حال در همو حد نمی ماند. بازم در صدد توسعه قدرت است، بازم در صدد تصاحب موجودیت ها، موقعیت ها، هستی های دیگران و داشتن های انسان های دیگر است. اونجایی که همه خواسته ها و همه توانمندی ها برای او حاصل شده است، تازه به این فکر میفته چرا اصلا غیر از او موجود دیگری دارای توان هر چقدر جزئی در روی کره زمین وجود دارد، هرچه ارضا بشود، اجرا بشود، این خواسته ها و دلخواه ها هی فوران بیشتر پیدا می کند. اشتعال فراوانتری به این خواسته دست می دهد تا به جایی که احساس می کند این خواسته این گرایش نامحدوده، در حالی که انسان یه موجود محدودی است، خواسته های او هم محدوده و گرایش های او هم محدوده. اما چرا این خواست؟ چون این خواسته ها اجرا نمیشه و هیچ مرزی برای ارضا اونها نیست، لذا این انسان از زندگانی خودش ناراضی هست. خب این نکته به نظر من نکته قابل تأملی است و متاسفانه فلاسفه بشری و مادی با اون نوع اندیشه ماده پرستیشون این مشکل رو در زندگی بشر نتونستن حل کنن که انسان ها ناراضی هن چون خواسته هاشون اجرا نمی شود، و چرا خواسته ها اجرا نمی شود؟ چون خواسته ها تمام در یک مرزی قرار نمی گیرن. به هر مرزی ارضا بشود خواسته انسان بالاتر است، تقاضای انسان بیشتر است، انسان در یک اوج بالاتری باز خواسته دارد و این باعث نارضایتی انسانها در این زندگی شده تا به جایی که در این زندگی برای هیچ انسانی هیچ حلاوت و هیچ شیرینی وجود ندارد و همین شیرینی ها آمیخته با ناکامی، آمیخته با محرومیت، آمیخته با نارضایتی، گلایه و سختی است. و عامل اصلی قضیه چیه؟ عامل اصلی قضیه این است که خواسته های انسان و گرایش های انسان در یک وضعیتی قرار دارد که با نقطه های ارضا و اجراء در این زندگی سنخیت ندارد. شما همین غریزه جنسی رو حساب کنید، خب آیا واقعا غریزه جنسی با یه عملیات جنسی تموم میشه؟ با این نوع عملیات جنسی که در زندگانی انسانها اتفاق میفتد گرایش جنسی با این عملیات سنخیت ندارد، لذا ارضا نمیشود. این گرایش رو ذات مقدس پروردگار که آدم رو خلق کرده و در وجود انسان قرار داده است، ابزار اجراییش رو یه موجودی قرار داده، فیهن نقاصرات و طرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت و المرجان. یعنی این موجودی که خدا در آیه قرآن به عنوان ابزار ارضایی شهوت جنسی و غریزه جنسی با این تعابیر تعریف می کند، فیهن قاصرات و طرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان کأنهن الیاقوت و المرجان، این موجودی که ابزار اجرایی غریزه جنسی در بهشت هست، این موجود سنخیت دارد با گرایش انسان و چون در ارضاء غریزه جنسی انسان در این زندگی چنین موجودی وجود ندارد، لذا ارضاء اجرای غریزه جنسی تحریک می کند بیشتر اما راضی نمی شود. اینهایی که تو دنده شهوترانی های بیبند و بارانه لاوبالیانه میفتن بیشتر غریزه شون تحریک میشه بیشتر از اینی که ارضا بشود، چون او غریزه با این نوع عملیات جنسی در این دنیا سنخیت نداره و چون سنخیت نداره ارضا نمیشه، چون ارضا نمیشه باعث اشتعال، فوران، تحریک و بالا رفت. این در مسئله غریزه جنسی نیست، در گرایش قدرت هم همینه، در گرایش داشتن ثروت و پول هم همینه. همه خواسته ها و دلخواه هایی که خدا در کمون انسان به عنوان غریزه انسانی، به عنوان گرایش ذاتی در وجود بشر قرار داده است، اینها با نوع ارضا و اجرایی در عملیات زندگی مادی این جهانی سنخیت ندارن و لذا ارضا این غرایز، اجرا این میولات و تمایلات بیشتر باعث فوران و اشتعال و تحریک میشه به جایی که ارضا بشود و بیشتر آدم ناراحت میکنه. خب چرا خدا چنین غریزه ای در انسان قرار داد و چرا این با موارد ارضا در این جهان سنخیت ندارن؟ علت این که ذات مقدس پروردگار این غریزه رو در انسان قرار داد، این نوع غرایز و گرایش های ذاتی جاش اصلا اینجا نیست، چون اینجا جای زندگی نیست. ما برای زندگی کردن اینجا نیومدیم، اینجا جاده است، اینجا گذرگاه است، جای عبور کردنه، جای مرور کردنه. ما را آوردن اینجا 70 سال 80 سال عبور کنیم، بگذریم از همه امکانات، از همه استعدادات، از تمام توانمندی ها در این عرصه 80 سال 70 سال استفاده کنیم. یه موجودی هستیم، یه مخلوقی هستیم که باید زندگیمونو به جای خدا خودمون بسازیم، چون ما خلیفت اللهیم و زندگانی ابدی و دائمی رو اینجا بسازیم، بریم تو زندگی. وقتی وارد او زندگی ساخته شده متکامل شدیم، اونجا جای ارضاء غرایز است، اونجا جای اجرای میولات است، اونجا جای عمل شدن و عملیات ارضایی این غرایز و این گرایش ها و این شهوات و امیالی است که خدا در ما قرار داده، چون اونجا جای زندگی است. اینجا جای زندگی نیست، اینجا عبورگاهه. بدبختیم، بیچاره ایم. استعدادی که به ما دادن اونجا رو در خودمون بسازیم، اون استعداد رو داریم مصرف میکنیم توی جاده و میگذاریم و از بین میرود. این بیچارگی ما بشر هاست، این جهالتیست. این که قرآن میگه در مورد بشر جهول، جهول صیغه مبالغه، یعنی خیلی نادان، خیلی جاهل. به کدوم انسان خدا میگه جهول؟ او انسانی که زندگی رو عوضی گرفت. زندگی مال نقطه بعدیست، مال نقطه همیشگیست، مال نقطه که زوال و فنا ندارد، مال نقطه ایست که تا خدایی خدا این موجود زنده است. در پهنه قدرت پروردگار هم این موجود قدرت پیدا می کند و مثل اعلای خدا می شود. زندگی مال اونجاست. ما اومدیم او امکاناتی که به ما دادن که به عنوان خلیفت الله بیایم او زندگی رو برای خودمون بسازیم، او امکانات رو داریم اینجا خرج میکنیم، مبل و صندلی و خانه و مسکن و هواپیما و ماشین و اینا جور میکنیم برای خودمون. زمان رو برای اونجا فلیدن. لذا قرآن میبیگه فرمد و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اگر اونجا رو ببینی، اونجا نعیمه، اونجا ملک کبیره. نعیم اونجاست، زندگی اونجاست، نعمت اونجاست، اجرای میولات و غرایز و خواسته های نفسانی اصلی ما در اونجاست. عملیات اجرایی غرایز با خود غرایز و گرایش های در ذات و وجود ما اونجا و در اون عرصه و در اون مرحله سنخیت دارد. تو نصف خط قرآن حرفو تموم کرده و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. تازه این نعیمش هم تموم نشد تا ملکا کبیرا انشاءالله برای هفته آینده دنبال یه مطالب رو عرض میکنم. خب ما چجوری به این نعیم و ملک کبیر برسیم؟ چی ما رو به نعیم و ملک کبیر میرساند؟ برادران، عزیزان، برده بودن، عبد بودن، بنده بودن. من از اون روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم شو به دست تو اسیر افتادم. اون ملک کبیر 80 سال برده بودن میخواد، 80 سال اسارت میخواد، 80 سال بنده بودن میخواد. بعد 80 سال 70 سال بنده بودن، برده بودن، اونجا میرسی به ملک کبیر. فقط اینجا بنده باش، اینجا برده باش، اینجا عبد باش. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام به بشر حافی به وسیله کنیزش پیغام دادن. از کنیزه پرسیدن خونه مالی کیه که این همه خونه قشنگ، قصر سر به فلک کشیده، انواع و اقسام لذائذ، صدای بزن و بکوب عیاشی و عربده از توش میاد. گفت خونه بشره. فرمودن بشر بندست یا آزاده؟ عرض کرد نه آقا، بشر صدها بنده و برده دارد، مرد ثروتمندیست، آزاده. فرمودن بله بشر آزاد، آزاد یکی داره زندگی میکنه. خب حضرت رد شدن، بشر از بالای بالکنش نگاه میکرد، دید کنیزه رفته بیرون با یکی حرف میزنه. برگشت پرسید با کی حرف میزدی؟ گفت یه آقایی با این خصوصیات داشت رد میشد، این سوال رو از من کرد، منم اینجوری جوابش رو دادم و به من گفت آره بشر آزاده، آزاد یکی کار میکنه. علامت رو گفت، این آقا موسی بن جعفر بودن، با پای برهنه از خودخواهش اومد با این دوید تو کوچه دنبال سر آقا، رسید به موسی بن جعفر، خودش رو پاهای امام هفتم انداخت، از کن آقا من بندم، بی خود گفته کنیز آزادم، من بندم. ای پول، ای کاخ، ای خونه، ای زندگی میخواد من از بندگی بیرون بیاره. رفت همه رو به حاک، همه رو ریخت، گفت بندم. خدایا امروز روز یازدهم ماه رمضونه، این گرسنگی ها، این تشنگی ها، این روزه گرفتن ها، یا الله گفتن های ما ثابت کرده ما بنده ایم، ما عبدیم. تو منو گرسنه میخوای، گرسنه شدم. تو منو تشنه میخوای، تشنه شدم. تو منو با این قیافه میطلبی، من با این قیافه در اومدم. تو از من عشق نصف شب میخوای، نصف شب در خودت گریه میکنم. خدایا بندم، خدایا عبدم. ولی ساعت استجابت دعا از تو خدا میخوام، بندگیمو قبول کن، هیچین قابل قبول نیست. نمازم لیاقت نداره، روزم لیاقت نداره، دعا ارزش نداره، یه بشر مسکین مخلوق بی ارزش، این چیه؟ به کیف نقابل و نعمک به اعمالنا، چگونه ما بیم با کارمون بخوایم در مقابل خدایی تو خدا و نعمتهای تو خدا بخوایم مقابله کنیم؟ این ارزش نداره. نمیگیم عمل ما رو قبول کن، خدایا بندگی ما رو قبول کن، عبودیت ما رو بپذیر. پروردگارا نقطه نهایی عبودیت و بندگی ما، فرج مولای من بقیت الله رو تعجیل بفرما. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوار رو از دعا و نیایش و عبادت ما برهرمند بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا توفیق بهره برداری کامل از فیوزات این روزها و این شبهای ماه ضیافت الله و مهمانیت به همه ما کرامت بفرما. مرزای اسلام، مرزای منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.